أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جواب انحلال تمام شد. تقاریبی برای انحلال بود، چه انحلال حقیقی و چه انحلال حکمی. مشکل ما هم در انحلال حقیقی و هم در انحلال حکمی یک مشکل عامیه. ما نتونستیم نه انحلال حکمی رو باور کنیم نه انحلال حقیقی را، به خاطر یک مشکل عامی. و اون مشکل عام اینه که در گردونه ما عدای امارات معتبره اصول مثبته یه علم اجمالی دیگر داریم. چون امارات معتبره و اصول مثبته دایره شون کمه، به خلاف امارات غیر معتبره، به خلاف اون شبهاتی که هیچ اماره‌ای نداره، اونا هم زیادن نسبتاً. این که ما علم نداشته باشیم به ثبوت ولو یک تکلیف الزامی در ماعدای امارات معتبره و اصول مثبته، این که علم نداشته باشیم تو ذهن ما امر غریبیه، بعیدیه. نمیشه همه اینا دروغ باشه، همه خبرای ضعیف دروغ، همه شهرتها دروغ، همه اجماعها دروغ، همه احتمالاتی که در شبهات داریم همه خلاف واقع نمیشه. ما یه علم اجمالی داریم در خصوص اینه که اخباریین حرفشون درسته دیگه. اخباریین میگن آقا ما قبول داریم امارات معتبره را، قبول داریم اصول مثبته را، ولی ما یک علم اجمالی در معدا داریم، اون علم اجمالی منجزه. این که اصولیین آمدن علم اونا را علم کبیر درست کردن، بعد یه علم متوسطی، بعد یک علم صغیری، اینا ربطی به دلیل اخباری نداره. اخباری میگه در همین ماعدای امارات معتبره اصول مثبت من یک علمی دارم. علم کبیر صحبت نیست، نه دو تا علم صغیر. یه علم داریم در گردونه امارات، اطرافش خیلی زیاده. خب در نوع اماراتی علم اثر نداره، افرز. یک علمی هم داریم در ماعدای امارات، اون دیگه مانعی نداره تنجیزش. اونی که دیگه قایت ما یمکنن یقال، کسی ادعا بکند که او سابقا ما اینا را بحث کردیم، کسی ادعا بکند که درسته ما علم داریم که بعضی از این امارات غیر معتبره، این همه خبرهای ضعیف، اجماعات، شهرات، شبهات، درسته ما علم داریم که بعضی از اینها متکفل واقعا حکم واقعی دارن، ولی شاید اونایی که مطابق واقعا غیر الزامیاش باشه، اونا را بیایم تقسیم کنیم، دوباره تقسیم بکنیم ماعدای امارات معتبره را به دو قسم. یک قسمش الزامیاتشون، یک قسمش غیر الزامیاتشون. بگیم این الزامیات کمن، اینجا دیگه عیب نداره آدم بگه یقین ندارم شاد همشون خلاف واقع باشه، یا نه بگه همین الزامیاتم شاید بعضیاشون مطابق واقع، ولی اونی که مطابق واقع شاید مفادش تو روایت معتبرم هست، تکلیف جدید را علم ندارم. دیگه غایت ما یمکنن یقال، غایت ما یمکنن یقال در انکار این علم اجمالی، علم اجمالی در ما عدای حجج، غایت ما یقالش همینه. کسی بگوید من یقین دارم که اینها واقع را میگوین فی الجمله، نمیشه همشون دروغ باشد، شاید اونایی که واقع را میگن غیر الزامی هن، شاید اون الزامیایی که مطابق واقع، او واقع تو امارات و معتبرم هست، رب خبر ضعیفی که بر طبقش خبر حجت هم داریم، اصل مثبت هم داریم. پس ما علم اجمالی به تکلیف آخری غیر از اون تکالیف گردونه امارات و اصول مثبته نداریم. فقط همینه. اگر کسی ادعا بکند، وقتی هم فرق میکنه کی میتونه اینه ادعا کنه، فرق میکنه. بعضیا که اینقدر تونتون خبرها را از کار میاندازن، هیچ توثیق عامی را قبول ندارن، توصیقای کثرت روایت میگن به درد نمیخوره، حتما باید رجالی دربارش گفته باشه ثقتون، اینا ضایعاتشون خیلی زیاده، یعنی اونایی که خبرایی را که کنار میگذارن خیلی زیاده. کثیری از روایات داریم سندشون توصیق نداره، توصیق رجالی به این صورت نداره که ثقتون. بله توصیق عام داره، کامل زیاره، علی ابن ابراهیم، نمیدونم کثرت روایت، لا یروی و لا یرسلو الا انسقه، اینجور توصیقاتی داره. کسی این توصیقات رو همه رو منکره، مثل مرموهای خویی، بنابراین که کامل زیاره رو قبول نکنه، بنابراین که علی ابن ابراهیم رو قبول نکنه، واو خبرای ضعف خیلی زیاد میشه دیگه. وقت بگه علم اجمالی نداریم خورده سخته. بله اگر کسی کثیری از اون روایات ضعف را بیاره ملحق کنه به امارات معتبره، بگه آقا همی که بعضی از اینا روایت اجلا داره، ابن مرویون عنه ابن ابی عمیره، مرویون عنه بزنتیه، با این قواعدی که داره اونا را تقلیل بده، اخبار ضعاف را کم کنه، بیارد جزو اخبار حجت قرار بده، ممکنه او بگه من علم اجمالی ندارم. در هر حال انکار علم اجمالی تو ذهن ما اینه، انکار علم اجمالی یه تکلیف جدیدی، بالاخره این همه اجماعات، این همه شعرات، این همه روایات مقطوعه، این همه روایات مرسله، این همه روایات ضعاف، نمیشه یکیشون حکم الزامی رو نگوید. من علم نداشته باشم به تکلیف الزامی بین اینها، این نمیشه. میگم اگر انکار کردین علم را، خب فبها، چه کسی میتونه انکار کنه؟ مقدمات انکارش چیه؟ اینی که عرض کردیم، اگر بتونه کم کنه اون ضعاف را، بله هرچی کم کنه دایره اونها را به انکار نزدیکتر می شود. اما اگر دایره اونها زیاد شد، مثل مرحوم آقای خویی، شهرت حجت نیست، اجماعات حجت نیست، این خبرهای ضعیف حجت نیست، عمل مشهور جابر نیست، کثرت روایت برای وثاقت راوی کافی نیست، در کامل زیاره بودن کافی نیست، مروی ابن ابی عمر کافی نیست، و خونه زیاد چندیه، وقتی زیاد شدن اون امارات غیر معتبره، دیگه سخت میشه انکار علم اجمالی. اما اینه کار نداریم. آقای خویی اشکال کرد، میخواستم این بگم، معلوم آقای خویی اشکال کرده که خب این به درد اخباری نمیخوره، چون اخباری در فقط شبهات تحریمیه میگن. ما چی کار به اخباری داریم؟ میخوام خود ما برامون صاف بشه. ما را آخوند در رفتیم، صحبت اخباری اصولی نیست. واقعیت مطلب چیه؟ واقعیت مطلب اینه که در گردونه شبهاتی که حجت نداریم، در گردونه شبهاتی که حجت نداریم، یه علم اجمالی داری. این علم اجمالی بله تنجزاوره. جوابایی که اصولیین دادن این مشکل رو حل نمی کنه. یکی از دو راه، یا باید انکار کنی علم اجمالی را که برای ما سخت این انکارش، و یا احد الامرین را باید بگید تا مطلب قول به براءت تمام بشود. یا این است که علم را انکار کنید، و یا این که بگید یا این که انکار کنید منجزیت این علم را. ما بیشتر بی طرف هستیم، ما میگیم اینجور علم ها منجز نیست. علمی که اطرافش این همه زیاده، معلومش کمه، کثیر فی الکثیر نیست، معلومش کمه، این دیگه زیاد که نیست. یا حالا اگرم در اون گردونه تکالیفی باشه، تکالیف زیاد رو یقین نداریم. ما ادعامون اینه که عند العقلا اگر معلوم الاجمال کم شد، اطراف اون زیاد شد، عند العقلا بله اینجور علمی منجزیت نداره. از روایاتم شاهد آوردیم، گفتیم مثلا کسی بگوید کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، گفته باید به عینه باشه، اونم علم اجمالی اینجوری را الغا کرده. راه دوم فقط همینه که ما بگوییم این علم چون معلومش کمه، اطراف زیاده است، سیعتی این در بحث شبهه غیر محصوره میاد. علم اجمالی که معلومش اندک است، اطرافش فراوان است، این عند العقلا و به حکم بعض روایات منجزیت نداره. این مطلب در عهده اون بحثی که در باب اشتغال خواهد آمد. این اشکال عامی که ما داریم. یه اشکال خاصم که ما بر انحلال داشتیم، بر انحلال حقیقی داشتیم، میگفتیم احتمال انطباق، علم به انطباق که نداریم، احتمال انطباقم که انحلال آور نیست. یه اشکال بر انحلال حقیقی داشتیم، یه اشکالم بر انحلال حکمی داشتیم. اساس انحلال حکمی المتنجز لا یتنجز ثانیاً، حتی در معرض وصولم کافی باشه، این امروز اضافه میکنی، حتی اگر کسی بگوید امارات در معرض وصول منجزن، میگیم خب بعد که علم اجمالی پیدا شد، خب دوباره علم اجمالی هم منجز باشه، بقاان چه عیبی داره؟ حدوثاً امارات منجزن، بقاان دوتا منجز داشته باشیم، یکی علم اجمالی و یکی هم امارات. المتنجز لا یتنجز ثانیاً را ما باور نکردیم در انحلال حکمی. فقط یک راه برای انحلال حکمی هست، و اون راه دو تا مقدمه داره. اولا ما قائل بشویم معرضیت وصول برای تنجیز کافیه، که گفتیم بعید نیست همینطور باش. ثانیا ما در باب علم اجمالی اقتضایی باشیم نه علیت تامه. خب اگر اینجور باشه میگیم این شخص آنی که بالغ می شود اصول عملیه در گردونه اون امارات ساقطه، جاری نمی شود چون منجز شدن به معرضیت. می مانه سایر الاطراف، ای با قطع نظر از اشکال عامه ها، اشکال عامه رو گذاشتیم کنار، می مانه سایر الاطراف. در سایر اطراف علم اجمالی نداریم، اصل بلا معارض جاری بشود. اصول مؤمنه در سایر الاطراف بلا معارضن. یه جور میگن، این تمامش بکنم، آن بلوغ اونا در معرض وصول بودن، اصول عملیه در اطراف امارات و اصول مثبته ساقطه، شبه قبل الفحصه در معرض وصولن، جای اصالت براءه نیست. وقت اصالت البراءه در اون ما بقی بلا معارض جاری می شود. فقط انحلال حکمی را بر مبنای اقتضا به شرط این که معرضیت وصول کافی باشد. یه چیز دیگر هم زمینه بکنیم، بگیم و علم اجمالی این نوبالغم مقارن نباشه، کما هو الغالب مقارن نیست، الا اگر مقارن باشه نه اصول در همه اطراف تعارض میکنه. سه تا قید بیارید: معرضیت وصول برای تنجز کافیه، پس گردونه امارات و اصول مثبته اصل مؤمن نداره، اصل مرخص نداره. میمانه سایر موارد، چون ما اقتضایی هستیم در اطراف علم اجمالی اصل بلا معارض را جاری میدانیم، اصل در سایر موارد بلا معارض جاری میشود به شرط این که سومی آن بلوغ آن علم اجمالی نباشه، اول بلوغ باشه، اصول در گردونه امارات بمیرن، بعد که علم اجمالی پیدا شد در سایر موارد بلا معارض جاری میشود. اونی که دیگه ما فکر کردیم و زور زدیم اینه دیگه، در بنابر مسلک اقتضا و بنابر این که معرضیت کافیه، ما میتونیم بگیم در سایر موارد براءت جاریه، اصول مرخصه، چون مانع از اصول مرخصه تعارض بود، تعارضم ندارن دیگه، اصول در گردونه امارات و اصول مثبته ما اصول مرخصه نداریم، ساقطن، در اونها بلا معارض جاری می شود. برای که باز خوب واضح بشد، اقتضایی ها ایجور میگن دیگه، میگن اگر علم اجمالی داشتی این نجسه یا اون نجسه است، این که علم اجمالی منجزه چون اصالت و طهاره این با اصالت طهاره او تعارض میکنه. یا میگن اصالت الحل، حلال خوردنش، اصالت الحل این با اصالت الحل اون تعارض میکنه. به حیث اگر یکی از این اصلا جاری شد معارض نداشت، علم مانع نیست. اقتضایی ها میگن هر کجا در بعض اطراف علم اجمالی بعض اطراف اصل مرخص داشت، در همون بعض در همین مثال اگر فرض بکنیم این فرضی ها، فرض بکنیم این قاعده مثلا حالا کنیم یا این آب نجسه یا اون پول نجسه، خب قاعده طهارت در این آب با قاعده طهارت در پول تعارض میکنه، نمیشه بگه هم این پاکه هم اون پاکه، این اسم در مخالفت عملی است، تعارض میکنه. بعد میرسه خب این آب اصالت الحل داره، میتونم بخورمش یا نه؟ این اصالت الحل داره، اصل بلا معارض. اقتضایا میگن عیبی ندارد، میگن با این آب نمیشه وضو بگیری چون اصل طهارش ساقطه، ولی میتونی بخوری. این اصالت الحل معارض نداره، چرا؟ چون در پول اصالت الحل معنا نداره دیگه. اقتضایا میگن اگر فرض کردی در بعض اطراف علم اجمالی، در بعض نه در کل واحدین، اصل مرخص جا دارد، او جاریه، علم مزاحمش نیست. اینجا من همینجوریه، آنی که بالغ شد اصول در این اطراف، در یک قسمت از اطراف علم اجمالی کبیر ساقطه، چون معرض اصول کافیه دیگه، اونا منجز شدن. میاییم اون قسمت دیگر که امارات ندارن، خب اونجا بنابر اقتضا اصل جاری میشود بلا معارضه، معارض نداره دیگه، معارضش اینان، اینام که اصل ندارن، که اینا اصل ندارن چون منجز شدن به معرضیت اصول، اینا شبه قبل الفحصن، اینا اصل ندارن، اصل در اونها بلا معارض جاری می شود. اونهایی که در شبهاتی که در معرض وصول نیستن، اصل بلا معارض درشون جاری می شود و بنابر اقتضا مشکلی نداریم. فقط ما تونستیم با قطع نظر از اشکال عام، ما اشکال عام رو میگیم هیچ انحلال جا نداره، با قطع نظر از اون اشکال عام، اونی که میتر، اون که باورمون شده تونستیم درستش بکنیم، انحلال حکمیه به مسلک اقتضا، بنابراین که معرضیت اصول کفایت میکنه. خب هذا تمام الکلام در دلیل عقلی، که دیدید باز دلیل خوبیه برای اخباری. اشکال عام چون یه علم اجمالی دوباره در اون گردونه داریم دوباره. نه اشکال عام بر هر انحلالی از باب که سایر اطراف علم اجمالی تو داغانه داره. خب نه مقارنتم الان عرض کردم، در مقارنم این مشکل هست. نه سابقی المتنجز لا یتنجز را گفتیم اصل موضوعی قبول بکنید، دیروز که بحث کردیم امروز تکرارش کردیم، چون ما المتنجز لا یتنجز را گیر داریم، در اون انحلال حکمی فرض مقارنش هم مشکل داریم. خب بگذاریم، این قلب دیگه نداشت کجا قلب؟ گفتیم دیگه در گردن الزامیه همین امروز گفتیم دیگه، ادعای دیگه، کی میتونه ادعا کنه؟ شاید بعضیا بتونن ادعا کنن. نه یه جداگانه یه. الان من غیر از اینکه علم دارم در گردونه امارات و اصول مثبته، یه علمم دارم که توی این گردونه هم که اماره معتبره نداره، این گردونه عبارت شد یک اما روایات ضعاف، دو اجماعات، سه شهرات، چهار اخبار متعارضه که مرجح ندارن، پنج شبهاتی که هیچ خبری نه لا نصفی آمده، شش اون شبهاتی که اجمال نص داره، اجمال نص، تعارض نص، لا نص، همه اینا را هنوزم شاید باشه اگر تأمل بفرمایید، بگیم در گردونه ای که این همه را داره علم نداریم، این باورمون نشده. نی اینا رو گفتم دیگه، گفتم اینا دیگه، گفتم دیگه اینا کی میتونه کی نمیتونه، اینا رو هم بیانش کردیم. ما فعلا نه، بازم زیاد می بگذاریم. هازا تمام الکلام در دلیل اول، در تقریب اول از دلیل عقلی. یه بیان دومی هم هست، به حکم عقل فرمودن که احتیاط لازم است، در شبهات احتیاط لازمه. بده بیان دوم. اون بیان دوم عبارت هست از اصالت الحذر، بیانیه که در کلمات شیخ طوسی شد اول من تنبه، شیخ طوسیه که آخوندم نقل کرده. مرحوم شیخ طوسی فرموده در شبهات احتیاط لازم است، به خاطر اینکه عقل حکم می کند به حذر، اصالت الحذر، یا لااقل توقف. بعد از این که اینم اضافه کرده، بعد از این که مایدل علی البراءه معارضه داره با مایدل علی الاحتیاط، اونا رو از کار انداختیم. بعد از کار انداختن ادله براءت بالمعارضه، عقل حکم میکنه به اصالت الحذر. استدلال شده است بر لزوم الاحتیاط به اصالت الحذر فی الافعال غیر ضروریه. نه، نفس کشیدن اصالت الحذر نداره، ضروریات نه، چیزای غیر ضروری عقل حکم میکنه به اصالت الحذر. خب این استدلالیه که مرحوم شیخ طوسی متعرض شده. ما اولا بحث میکنیم پیرامون این اصالت الحذر اول اباحه، که اگر انظار مبارکات باشه در اول بحث براءت بین اشاره کردیم، گفتیم در کلمات و قدما از این براءت و رفع ما لا یعلمون و قبح قابل بیان خیلی خبری نیست، بیشتر اصالت الاباحه و اصالت الحذر مد نظره. بحث بکنیم حول اصالت الحذر و الاباحه از دو جهت. اولا بحث اصالت الحذر و اصالت الاباحه با بحث فعلی که اصولیین دارن، اصالت الاشتقال او البراءه، فرق میکنه، ربطی به هم نداره. اصالت الحذر اول اباحه که محل خلاف بوده بین القدما، این مقای بحث مقایرت داره با اصالت الاشتغال و البراءه اندل مثلا متأخرین. حالا خیلی هم متأخرین نیستش، شاید به زمان وحید بهبهانی اون وقتا برگرده. فرق چیز گذشت سابقا، فرقش هم من جهت الموضوع، هم من جهت المحمول، هم من جهت جهت البحث، جهت مبحوث عنها. یادتون یاد آخون میگفت جهت مبحوث عنها، این مسئله با اون مسئله فرق میکنه. اما از نظر موضوعی با هم فرق داره. این بحث را مرحوم شیخ اصفهانی خوب بیان کرده، اونی که من دیدم ایشان خوب فرق را خوب بیان کرده، از جهات عدیده خوب بیان کرده. از جهت موضوع با هم فرق می کنن. موضوع در اصالت الحاضر او الاباحه ذات افعاله، افعال غیر ضروریه. خواهید بخوری، بیا شامی، بخوابی، راه بری، ذات اون فعل را داریم بحث میکنیم که آیا این فعل اصل اینه که مباح است یا نه، اصل اول اینه که ممنوع مگر اجازه از مالک داشته باشی. ذات فعل مد نظره. به خلاف موضوع اصالت البراءه و اصالت الاشتغال، موضوع ذات افعال نیست، موضوع شرب توتون نیست، موضوع شرب توتونیه که شک فی حرمتهی، شک در موضوعش اخذ شده. اینه که از نظر محمولی هم با هم فرق میکنن. محمول در مسئله اصالت الحظر اول اباحه حکم واقعیه، چون موضوع ذات فعله، پس محمول شمجه حکم واقعی. حکم واقعی که آیا افعال غیر ضروریه ممنوع است یا مباح است. به خلاف محمول اصالت البراء اول اشتغال، محمولشون اینه که مشکوک الحرمه حلال ظاهرا ام لا، محمول حکم ظاهریه. و مهمتر از همه اون جهت بحثه، جهت بحث اصلا با هم اجنبیان، ربطی به هم ندارن. در مسئله اصالت الاباحه او الحظر بحث از این جهته، ما که بحث میکنیم این فعل عبد مباحه یا محظوره، از او باب که این عبده و داره تصرف میکنه در ملک مولایش. عبد که تصرف میکنه در ملک مولایش، آیا باید این تصرفش اصل اولی اینه که مباح است یا نه؟ اصل اولی عبدا مملوک لا یقدر علی شیئن، اصل اولی اینه که ممنوع مگر اذن برسه. جهت بحث ممنوعیت ولا ممنوعیت از اون جهت که این تصرف در ملک مولای، تصرف در سلطنت مولای. به خلاف جهت بحث در اصالت البراء و اصالت الاشتغال، ما در اصالت البراء و اصالت الاشتغال از جهت تصرف در ملک مولا بحث نمی کنیم، بحث از جهت ارتکاب مشکوکه، بیان نرسیده، حکم را نمی دانه. آیا این که حکم را نمی دانه معذوره یا معذور نیست؟ ربطی به هم نداره. جهت بحث در اونجا تصرف در مملوکات مولاست، جهت بحث اینه که آیا این تصرف نیاز به اذن داره یا نه. در بحث ما ارتکاب مجهوله، از باب این که تصرف در مجهول عقاب داره یا عقاب نداره. به ما و مجهولون، نه تصرف در مال مولا، نه احتیاطی میگه چون علم داری، چون مولا قرار، مولا اونجا مالکه، اینجا مولایه، مولا تکالیفی داره، شاید شما اینجا تکلیفی داری وایست. اونجا اصالت الحضری ها میگن چون ملک مولای به ایست، جهت ایستشون فرق میکنه. اصالت الحضری ها با اصالت الاشتغالی ها منشأ حضر و اشتغالشون فرق میکنه. و میگه تصرف ممنوع حضر، چرا؟ از چه جهت؟ از اینکه تو عبد و مولا هستی، بایستی اذن بگیری میخوای تصرف در مال و مولاد بکنی، مثل عبید و عبید نسبت به موالی عرفی شد. اینجا مثلا اخباری میگه ایست کن، بایست، احتیاط کن. بگیم چرا احتیاط بکنی؟ میگه شاید این حکم داشته باشه، نه تصرف در ملکم، شاید مولا به ما و مولا اینجا حکمی داشته باشه، حکمشه به پا، اونجا مالشه به پا، اینجا میگه حکمشه به پا. اینا با هم جهت بحثشون فرق. خب یک جهت اصلا بحث اصالت الحضر و اصالت الاباحه جهت مبحوثون عنهاش با جهت مبحوثون عنهای بحث ما دوتایه. اما جهت ثانیه که آیا آره آره اینو میگم از ذهنم رفت الان تصمیم گرفتم در اینجا بگم. بله جهت ثانیه اینه که خب حالا آیا اون اصالت الحضر که اختلافی بوده در سابق، اصالت الحضر او الاباحه، حق با کدام یکیه، حضر یا اباحه؟ همینجوره جهت بحث در اونجا همینه که کار به جهت مولا و شرع و شریعت نداره. با قطع نظر از شرع میخواید تصرف کنی در مال مولا، آیا باید اذن بگیری یا لازم نیست اذن گرفتن؟ ما تو ذهنمون همینه که در اون مسئله اصالت الحضر او الاباحه اذن لازم نیست، اصل اباحه. خداوندی که بندهش را خلق کردن، بله اذنم داده در تصرف در عالم، لوازمی مخلوق دیگه. این که ممنوع باشد تصرف در اموال خدا به حکم عقل بدون اذنش، گفتیم نه عقل جور چیزی نمیگه. عقل در اموال مردم میگه حرام است تصرف در مال غیر بلا اذنش عقلا و شرعا، راست اونجا عقلا میگه ظلمه. اما تصرف در عالم از بابی که مملوک خدایه، اینو ظلم بر خدا نمیبینه، خدا که نیاز نداره به این عالم. عقل تصرف عبد را در مملوکات خدا ظلم بر خدا نمیبیند. اونجا چرا مال این شده؟ اونجا زیغه، مال مسلمانه ما یا مال انسانه، زحمت کشیده، تلاش کرده، شما تصرفش کنی محرومش کردی از یه چیزایی، مالش خوردی، اونجا ظلمه. اما راجع به خداوند تبارک و تعالی عقل بگوید تصرف عبد در حیطه مملوکات خداوند ممنوعه مگر اذن برسد، نه ما اینو باورمون نشده. عقل در مملوکات خدا لا حرجه، عقل نمیگه باید اذن بگیر. چرا باید اذن بگیر در مملوکات خدا؟ نه نمیگه، اذن را لازم نمیدانه. عقل اذن را لازم نمیداند. بله خداوند غنیت، اذن نمیخوایی، خدا را خلق کرده، برای این مردم خلق کرده دیگه، ما بایستی اذن. عقل میگه نه، هر کاری میخوای بکنی باید اذن بگیری از خداوند تبارک. نه اون حرف دومه. عقل ملاک حرمت تصرف در مال غیر را ظلم به غیر میدانه، اضاعه حق غیر میدانه، این ملاک را نسبت به اموال خدا جاری نمیداند اولا. ثانیاً مالا هنهن داشته توقف، بگیم دیگه بعد از آمدن اذن عام احلت لکم الطیبات. آقای شریفه که نظیرش چی بود؟ جعل لکم ما فی الارض جمیعا، جعل لکم ما فی الارض جمیعا. دیگه بعد از آمدن این خطابات این بحث لغو و لعل، به خاطر همی در اصول متأخرین این بحث نسخ شده. اصلا دیگه در اصول متأخرین یه بحثی به نام اصالت الحظر او الاباحه از اون ره گذرا، از اون بعد که تصرف در مال خدایه. اگر کسی تتبع کنه شادی اصلا از سنیا بوده، آمده در اصول ما برای برهی از زمان، بعدم که ملتفت شدن گفتن چه حرفی بی اساسیه، رفته از اصول ما خارج شده. میشه تتبع بکنید، ریشه یابی کنید که اصل این اصالت الحظر. یک رساله میشه، اونایی که اهل رساله زود میخوان رساله بنویسن خوب اصالت الحظر و الاباحه سیر تاریخیش بنویسند و بعدم بله دلیلشو بگند و بعدنم فرقشو بگند با بحث اصالت داره و اشتغال، و بعدم وجهشو بگند که چرا منسوخ شده این بحث. خب بخواستیم تمامش بکنیم نشد دیگه، تتمه ای داره که مرحوم آخون فرموده تمسک به اصالت الحظر در اون مسئله بر این مسئله غلطه. ای باقی مون، ما فعلا خود اون مسئله رو بحث کردیم، تمسک به اصالت الحظر در اون مسئله بر این مسئله گفته غلطه به سه وجه. ملاحظه بفرمایید، تتمش فرمایید.